قرض مؤجل.
بله.
اگر وقت نداشته باشه میشه قرض حال.
بله.
یعنی قرضی که وقت معین نداره. در فرض اول قرض دهنده پیش از موعد حق مطالبه قرضش رو نداره. بله. یعنی پول قرض داده هنوز وقتش نرسیده، نمیتونه بگه آقا پول منو بده. یعنی نه که گفتنش حرام باشه ها، یعنی حق برای او اسلام قائل نیست، عقلا هم قائل نیستن. آقا تو وقت مشخص کردی، حالا میگه آقا پول منو برگردون. حالا اگر گفته او پرداخت بدون زحمت، اشکال شرعی نداره، اما این حق برای او وجود نداره.
منه.
اما زمانی هم که وقتش فرا رسید، بدهکار یعنی قرض گیرنده برش واجب است که قرض مردم را ادا کنه، بدهی مردم را بپردازد. این میشه قرض چی؟ مؤجل.
بله.
اما در فرض دوم شخص قرض دهنده هر وقت که خواست میتونه مطالبه کنه، و هرگاه که درخواست کرد اون قرض گیرنده باید قرض مردم را آماده کنه و بپردازد، و اگر توانایی ندارد باید مهلت بگیره، اجازه بگیره.
بله.
که آقا بله حرف شما درست، ما ممنون و متشکریم از شما، ولی الان ندارم.
بله.
آماده شد انشاءالله یا تلاش میکنم در اولین فرصت آماده کنم و بپردازم.
بله. خیلی متشکر از حضرت علی، باز هم با شما عزیزان هستیم در برنامه زلال احکام و توضیحات جناب استاد فضل‌الله صادق پاسخ به سوالهایی که مطرح میشه. همچنان بابا باشیم.
یکی از شاهکارهای اقتصاد اسلامی همین قضیه قرض الحسنه. خب این قضیه قرض الحسنه معمولا برای اون کسی که قرض میده ضرر داره، اما شارع مقدس میگه این ضرر رو بکن تا اقتصاد اسلامی رونق بگیره، قرض الحسنه در میان مردم فراوان شود. ضرر داریم اما خیلی ثواب داریم. اینم ثواب، ثواب استحقاقی نیست، ثواب تفضلیه، ثواب ترغیبه، برای اینکه مردم رو ببرن به قرض الحسنه.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، بسیار متشکرم از عنایت و لطف و همراهیتون با برنامه زلال احکام. جناب فلاح زاده، حالا همینجا این سوال رو مطرح کنم، اصلا کسی که میاد قرض میگیره، همونطور که فرمودید که گاهی حتی قرض گرفتن واجب میشه.
بله.
خب توی وضعیتی هست که نداشته که اومد قرض گرفته، و اگر همین وضعیت استمرار داشته باشه،
بله،
تکلیفش چی میشه؟
خب اگر این استمرار داشت، دقت کردید، خب اگر چیزای اضافی تو زندگی داره خب باید بفروشه، اگر امکان داره باید بفروشه، قرضش رو ادا کنه. اگر یه جای دیگه طلب داره باید اون طلب خودش رو بره دنبالش استیفا کنه و بدهی مردم رو بپردازه. اما اگر هیچ کدام نیست، فقیر شده دیگه، اینجا میگن از بیت المال باید پرداخته شود. دقت کردید؟ گرچه ما متاسفانه هنوزم با وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه‌های بسیار زیبایی که تا حالا پیاده شده است، مثل این موارد رو هنوز عمل نمی‌کنیم. یعنی بخشی از بیت المال باید برای این افراد بشه که توی چاوچاله افتادن.
بله.
تخت کردی بنده خدا آدم آبرومندی، حالا قرض گرفته دیگه اصلا نمیتونه بپردازه.
بله.
گاهی آدم میبینه که بعضی خیرین کمک میکنن، اما اصلا جزو مصارف بیت المال هست، یعنی تو اون بودجه مصوب مجلس جایگاه باید برش لحاظ بشه. خلاصه حالا کمیته امداد و بهزیستی اینا گاه گهگاهی کارهای اجمالا انجام میدن.
بله.
اما واقعا طرف مستحصل شده، به قول شما آبروش در خطر بوده، گفتید برات واجبه، مگه میتونی قرض بگیری؟ آبرو درس میشه، رفته قرض گرفته، حال دوباره هم آبروش الان میره، نداره بده. خب اینجا باید از بیت المال تامین شود.
بله. بسیار متشکرم از حضرت علی. البته خود این سوال ها که مطرح میشه و پاسخ هایی که استاد میفرمایند در کنارش باز سوال های دیگه قابل طرح.
بله.
نه به هر حال قرض گیرنده قرض گرفته مستأصل بوده، ناچار بوده، حتی گفتم در شرایطی واجبه که بره قرض بگیره. هر کسی هم که قرض گرفته اون تمکن داشته داده، حالا موعد رسیده ایشون نمیتونه بده، باز هم این وضعیت استمرار داره، فرمودن یه چیزایی میتونه تو زندگیش جابجا کنه، اینو بپردازه. بله. گاهی هم بعضی از مثلا مواردی که در زندگی در اختیارش هست، بعضی از اموالی که در اختیارش هست مثل منزلش، ظاهرا اینا از مستثنیات دیگه، میگن منزل مثلا قابل فروش نیست چون به هر حال زن و بچه‌ش و اون خانواده دارن اونجا زندگی میکنن. بله. یا موارد مشابه دیگه.
هر چه آدم در این احکام دقت میکنه و غور میکنه به زیبایی اونها بیشتر پی میبره و دقتی که درش نهفته است و مصالحی که پشت این احکام خلاصه وجود داره که واقعا خیلی دقیق است. از این طرف میگه آقا قرض نگیر تا میتونی، چون که راحت داره. بعد میگه اگه نیازمند شدی بگیر، اشکالی نداره. اگه آبرود در خطره برو دنبالش، واجبه بتونی قرض بگیرید، آبرود نره. از اون طرف به افراد متمکن میگه آقا قرض بدید، من 18 برابر بهتون پاداش میدم. قرض دادی طرف نتونست بپردازد، مهلت بدید که بند خدا بره تلاش کند قرضش رو ادا کنه. به قرض گیرنده میگه آقا اگه مدت داشته تلاش کن سر موعد قرض مردم رو ادا کنی، اعتماد عمومی شکسته نشود که خیلی مهمه این اعتماد. بعد میگه اگرم نتونستی بپردازی لااقل اجازه بگیر، اجازه بگیر، مهلت بگیر، همینجوری سرتو پایین ننداز برو. باز دوباره میگه چی؟ میگه آقا جان
همینجوری که شما فرمودید الان در عرف متداول هست، طرف قرض گرفته سالها گذشته، اصلا تاکید میکنید که بره بگه به من وقت بده.
بله.
قرضنده میگه فکر کنم این آقا دیگه بیخیال شده.
بیخیال شده. بله. اصلا هست مواردی هست، من خودم هم دیدم.
نقطه دقیق که بره بگه که من مشکل دارم به من مهلت بده.
تازه بهترم این است قبلش، چون ممکنه رو این طلبش طرف حساب کرده.
بله بله.
چیزی میخواد بخره، رفته اصلا ممکنه بول برو قولنامه کرده، مباینامه نوشته باید بپردازد، یا چک داره که چکش باید نقد بشود. دقت کردید؟ لذا اینا خیلی دقیقه. اما از اون طرف میگه که نگاه کنید، هر انسانی یه نیازمندی هایی داره که اگه این نیازمندی ها ازش گرفته بشه، این همون فقریست که در اسلام مذمت شده، میفته تو اون فقر. مثل که خانه مسکونی و بند خدا یه دونه بیشتر نداره، خیلی هم وسیع نیست، بیش از نیازش نیست، یه وسیله نقلیه داره که مورد نیازش هست، لوازم منزلی مورد نیازش هست. میگه قرض گیرنده ولو حالا قرض گرفته، ولو بدهکار، باید بپردازد، اما برش واجب نیست که اینا رو بره بفروشه یا بده به طلبکار. از اون طرف هم به طلبکار میگه آقای طلبکار، فنورتون الى میسره. قرآن ها میگه تو مهلت بده تا این توان پیدا کنه، وادارش نکن خونش رو بفروشه، وادارش نکن وسیله نقلیش رو بفروشه، وادارش نکن جایزه زنش رو بره بفروشه، وادارش نکن طلای زنش رو بره. اینا که اصلا ملک اونه، تازه اونه هم که ملک خودشه. یه سری چیزهایی رو در احکام اسلامی میگن مستثنیات دین است، یعنی اگه شما مدیونی بدهکار هستی برد واجب نیست اینا رو به عنوان بدهید بپردازی، اینا رو بفروشی دینتو ادا کنی. الان هم تو دادگاه ها معمولا اینا رو، حالا بعضی جاها هست که حالا میگن خونش رو مصادره کردن به خاطر بدهیش، یا مثلا بدهی به بانک بوده، بانک اومده خونش رو چکار کرده، اصلا در معرض فروش گذاشته. اما اسلام اینو نمیگه، اسلام میگه که در این گونه موارد باید بهش مهلت داد تا بتونه بپردازه. حتی اگه نتونست بپردازد نریم آوارش کنیم، برید از بیت المال تامین کنین. اما از اون طرف هم اسلام نیومده همه حق رو به بدهکار بده. بدهکارم میگه آقا تو که چرا قرض گرفتی، نیاز نداشتی، حالا نیاز داشتی قرض گرفتی یا نداشتی گرفتی، خب با تلاش کنی، زحمت بکشی، به دنبالش باشی، قرض مردم ادا کنی. بله. نه که همینجور پرس و گوش بیندازی بعدم بگید غیر از خونه چی ندارم. بله. مثلا
بسیار متشکرم جناب استاد فلاسده. بحث اون در احکام شرعی قرض ادامه داره، سالهای باقی مونده که انشالله در
فرصت حیاتی و توفیقی باقی بود انشالله
مطرح میکنیم. بسیار ممنونم از دقت نظر حضرت عالی و حضورتون در برنامه زلال احکام و همینطور از همراهی شما عزیزان شنوندگان بزرگوار رادیو معارف. بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله تا برنامه بعد که خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:07 خواهد بود. به اتفاق شما گرامیان با برنامه تا آسمان به استقبال لحظه های ناب نماز و دعا و نیایش میریم. صدایی مرا به سوگت فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان، انیس قلوب عاشقان و عارفان و پروردگار بزرگ و مهربان. دوستان سلام، با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:07 است.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خود بیدی و من بعدی.
ای کسانی که معصیت گناه کردید، مبادا که مایوس باشید از رحمت الهی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بیا در خونش، خدا میبخشده.
الهی
کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری.
الهی
هر کسی که توجهش به خدا باشه، نیکوکار و اهل عمل صالح هم باشه، فقط استمسک بالعروة الوثقا.
الهی الهی
اون وقتی زندگی انسان ارزش و غنایی داره، برای اینکه هدف مشخص ارزندهی داشته باشه. مؤمن هدفش رسیدن به قرب خدا.
الهی الهی
کسی که خدا را داشته باشد همه چیزی داره. میشه ما اینطور بشی که همه من اتکاعمون، ملاز و ملجعمون، امیدمون خدا باشد؟ خدا 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 خدا.
الهی شب فراق اگر چه تاریکم است، دل خوش داریم که صبح وصال نزدیکم.
ای خدای پاک بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین می ناگری ها کار توست،
این چنین اکسیر ها ز اسرار توست. آب را و خاک را بر هم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی، نسبتش دادی به جفت و خال و عم، با هزار اندیشه شادی و غم. باز بعضی را رهایی دادی، زین غم و شادی جدایی داده ای. راه را بر ما چو بستان کن لطیف، مقصد ما لطف خود ساز ای شریف. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله.
از عمق سکوت تا صدا خواهم رفت، تا دورترین افق رها خواهم رفت. امروز در اندیشه زرین نماز، از قوس سجود تا خدا خواهم رفت.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا خدا دید در این دقایقی که پر از عطر بندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دومین پیشوای شیعیان امام حسن مجتبی علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: بهترین مردم کسی است که به احکام قرآن عمل کند، اگرچه آیاتش را حفظ ننماید، و بدترین مردم کسی است که به قرآن عمل نکند، اگرچه آیاتش را تلاوت کند. هر کس آن را با نظر و رأی خود تفسیر کند، خطایی بزرگ مرتکب گشته است، زیرا قرآن در روز قیامت حاضر می شود و کسانی را که حلالش را حلال و حرامش را حرام دانسته و به متشابهش ایمان داشته اند به بهشت می برد، و کسانی را که حدودش را تباه و حرامش را حلال و حلالش را حرام داشته اند به دوزخ می برد.
در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، دومانم هر آیه چند دقیقه تفسیر میکنیم. به جزء 16 سوره طه آیه 122 123 هستیم.
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
خداوند به آدم گفت تو این باغ تشنگی و گرسنگی و برهنگی نیست، زندگی کن، هرچی خواستی بخور، یه گیاه را نخور. شیطان اومد وسوسه که به آدم گفت میخوای یه راه نمای کنه چی؟ اگر از این همه گیاه بخوری بره همیشه پادشاهی، بره همیشه موند. انسان هم که به طور طبیعی آرزوهای دراز داره میخواد بره همیشه بمونه، آدم وسوسه شد و گیاه خورد و بیراه رفت. ثم اجتباه و خداوند او را طرد کرد. ثم اجتباه و ربه و پروردگارش او را برگزید. بعد از آن که بیراه رفت خداوند دستش گرفت، فتاب علیه، لطفش برو برگردون. تاب اگر با حرف الا باشد، تاب الیه، توبت الیک، یعنی انسان برگرده به خدا. اگر با حرف الا نباشه، با حرف علا باشه، یعنی خدا لطفشو برمیگردونه به این. میگه فتاب علیه، خداوند لطفشو به آدم برگردوند، یعنی اون رو دو مرتبه بازسازی کرد. یه خودش یه درس در مدیریت که اگر یه کارمندی، کارگری، یه پرسنلی یه خلاف کرد، با یه خلاف او رو برای همیشه طرد نکنید، او رو بازسازی کنید. اولی که برکنارش کنید، او رو آموزش ضمن خدمت بهش بدید، هشدارش بدید، راهنما براش بگذارید. ثم، البته فوری هم نه، یه مدتی آدم خیلی گریه کرد. در روایت داریم که پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری به اندازه حضرت آدم گریه نکرده. خیلی گریه که چرا من گیاهی که خدا گفت نخور خوردم. بعد از اون که گریه کرد و مدت ها گذشت، ثم و نگفت فا، کلمه ثم این مدت ها گذشت، مدت ها گذشت، دو مرتبه به خاطر او گریه ها و توبه ها خداوند اجتباه و اجتباه از جبایه یعنی جمع آوری و انتخاب و برگزیدن. اجتباه را با مجتبا، امام حسن مجتبا، مجتبا انتخاب شده برگزیده. ثم اجتباه و سبت آدم را خداوند برگزید، او را بازسازی کرد. در گزینش افراد به سرشت پاک اونها توجه کنید، با یکی دو تا لغزش اون رو برای همیشه طرد نکنید. یکی دو تا لغزش ملاک رد همیشگی نیست. خب در مدیریت و تربیت، هم در بحث مدیریت هم در بحث تربیت، اگر به مصالحی یک کسی رو اخراجم کردیم، بازم به سری رشد و بازسازیش فراهم کنیم. اینجا خدا گفت اهبتا، اهبتا یعنی برید بیرون از این باغ، اما دو مرتبه دستشون گرفت اینها رو بازسازی کرد. هم این در مدیریت رو درد میخوره، هم در تربیت. ممکنه کسی به دلیلی آدم بچهش از اتاق بیرون کنه، کسی رو مثلا در یک گزینشی ردش کنن، اما رد کردن و بیرون کردن از خانه و اتاق معناش اینه که ما دیگه به سرارش ندیم، رهاش کنیم. ثم اجتباه، خداوند آدم و حوا رو بیرون کرد، اما ثم اجتباه، دو مرتبه اینها رو برگزید. فتاب علیه، لطف خودشو برو برگردون و هدا، اونها رو هدایت کرد. قال اهبطا منها، خداوند به آدم و حوا گفت اهبطا منها، یعنی از اون مقام و از اون بهشت فرو بیایید. بعضکم لبعضا عدو، بعضی از شما دشمن بعضی شما هستی. حالا دیگه اون باغ دیگه خبری نیست، شما از اون مقام و از اون مرتبه و از اون زندگی خوش بی درد سر دیگه خبری نیست، برید تو دنیا. اما تو دنیا من شما رها نمی کنم. فما یأتینکم منی هدن، اگر به سراغ شما از طرف من هدایتی آمد، پیغمبری آمد و هدایتی آمد، باز هدایتو بگیرید. یکی میگه یعتیان نه، نون تأکید، یعتیان نه، نون تأکید، یعنی قطعا ما انبیا خواهیم فرستاد. منی هدن یعنی هدایت کار خداست. اگر به طور قطع از طرف من هدایتی آمد، بدونید فمن تبع هدای، اگر پیروی کنید از هدایت من، فلا یضل ولا یشقا، نه گمراه میشید نه تیره بخت میشید. خب توبه زمینه هدایت است. آدم گریه کرد، آدم به سوی خدا برگشت، خدا هم لطفش برو برمیگردونه. حبوط بشر سبب بروز دشمنی هاست. میگه بعضکم لبعضن عدو، در اون فضا دشمنی نیست، اما در این فضا دشمنی هست. بعضکم لبعضن عدو، شاخ به شاخ میشید. انسان ها سر منافع با هم دعوا میکنن. پذیرش توبه از شؤون ربوبیت، ثم اجتباه ربه، چون خداوند رب آدم بود، از شؤون ربوبیت اینه که انسان لغزش‌ها را بپذیره. خب اولین بشارتی که خدا به آدم داده که گرچه حبوط از اونجا ساقط شدید، اما من شما رها نمیکنم، من شما رها نمیکنم. اسلام گفته اگر زن شوهری هم از هم طلاق گرفتن، بازم تا چند ماه باید زن تو خونه باشه. لا تخرجوهن، حق ندید خانم طلاق داده رو بیرون کنید، خرجش هم باید بدید. یعنی انسانیت بدید که حالی که مثلا ایشون چنینه، من دیگه خرجش نمیدم، لباس و خوراکش نمیدم. اگر کسی هم بیرون کردید، او رو دستشو بگیرید، میگه اهبتا خارج شید، اما بعد بیا یعتیان نکن منی هدا، برید بیرون، اما بازم هدایت من به سراغ شما خواهد آمد. خب انسان ها در انتخاب آزادن، فمن تبعه، هر که پیروی کند چنین، هر که پیروی نکند چنان، این چنین آزادی. من تبعه، هر که میخواد پیروی کنه، پیدست انسان آزاده. خوشبختی و نجات انسان در سایه پیروی از اوامر الهی است. فمن تبعه هدای فلا یضل ولا یشقا. اگر میخواد خوشبخت باشید، دست دست خدا بذارید، قانون خدا رو عمل کنید. قانونهای دیگه نه مقدسن نه خیرخواهانه است. انسانهایی مثل خودمون نشستن یه قوانین وضع کردن، نه انسان را شناختن نه خیرخواه ما بودن و نه علم به بی‌نهایت داشتن که این قانون باستابش مثلا در فلان قرن چی میشه. یه چیز رو لحظه‌ای بررسی میکنن، میگن ها الان در این لحظه خوبه کار بشه. اگر میخواد برای همیشه سعادتمند بشید، قانون خدا را اطاعت کن. خب آیه 123 هم تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، تو رو و اولیاء تو رو و راه تو رو بشناسیم و با عشق عمل کنیم. کمتر از آن ایمان رو به خودمون واگذار نکن. السلام علیکم و رحمت الله.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و دردی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
همچنان افتخار داریم تا با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به صحبتهای حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی با موضوع نماز و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان. یکی از اذکاری که ما در نماز تکرار میکنیم سلام در پایان نماز هست. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده در باب معنای نماز، این روایت در مصباح الشریعه آمده که اگر شما میخواهید ببینید که آیا حقیقتا ادا کرده اید وظیفتون را نسبت به سلام، باید ببینید که نوع تعاملتون با خودتون و با دیگران چگونه است. اگر اهل تقوا هستید، اگر دیگران از شما رنج نمیبرند، اگر دوست شما از شما آزار و اذیتی نمیبینه، اگر در معامله رفتار سوءی ندارید، اگر این ویژگی‌ها رو رعایت میکنید، بدانید که سلام رو عمل کرده اید، یعنی بقیه در امان هستند از دست و زبان شما، از اعمال سوء شما. و در آخر حضرت میفرمایند که و من لا یدع السلام مواضعه فلا سلامه. اون کسی که معنای سلام رعایت نکرده، مقید نبوده که عمل بکنه به حقیقت سلام، اون دیگه مثل کسی که اصلا سلامی نکرده، اون از این امر استفاده نخواهد کرد. سلام و تسلیم او امنیتی را برای او و همراهانش فراهم نخواهد کرد. فلا سلامه ولا سلمه و کان کاذبا فی سلامه. این سلامش کان لم یکنه، اون سلامتی و امنیت رو برای خودش به دیگران نیاورده. و او دروغگو هست در سلام خودش، ولو که به ظاهر هم